در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آری، هوا خوش است و غزل خیز در بهار، باریده است خنده یک ریز در بهار. از باد نوبهار حدیث است، تن مپوش باید درید جامه پرهیز در بهار. اما خدا نیاورد آن روز را که آب گیرد دلی بهانه پاییز در بهار. بیدید و باز دید تو تبریک عید چیست، چندین دروغ مصلحت آمیز در بهار. با دیدنم پر از عرق شرم می شوند گلهای شاد دلنگیز در بهار. میبینم ای شکوفه که خون میشود دلت، از شاخه انار میاویز در بهار. سلام میکنم به همه تون، انشالله دل و جانتون بهاری باشه. خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم، هم بیننده های خوب و نازنینمون و هم شنونده های خوب رادیو قرآن که همچنان همراه ما هستند. و چه افتخاری بهتر از این که آخرین روز هفتمون و حسن ختام این هفتمون حضور حاجی میرباقری عزیزمون در برنامه سمت خدا. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید حاجی میرباقری.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت حضرت عالی، همه همکاران عزیزتون و بینندگان ارجمند عرض ادب و سلام و احترام دارم.
سلامت باشی.
و ایام مبعث رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم همه ما از برکات این ایام بهره مند شده بودیم باشیم و انشالله جز به رجبیون شده باشیم.
انشاءالله تعالی. انشاءالله. چه دعای خوبی. چطور حالتون؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم و جای میباقیر. خیلی از بیننده هم
اظهار
لطف و محبت کرده بودن و تشکر کرده بودن از حضور ارزشمند شما در برنامه سمت خدا. روز مبعث مکرر یادتون کردیم، چون تمام فرمایشات پنجشنبه گذشته شما را که در مورد سوره اقرا و سوره علق بود و نکات لطیفی که از مبعث نبی مکرم اسلام برای ما گفتید رو سعی کردیم مرور بکنیم و استفاده بکنیم مثل همیشه. امروز هم خدمت شما هستیم و ادامه فرمایشات شما را می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض کردیم که طبق نظر خیلی از مفسرین این اولین سوره سوره اقرا که بر وجود مقدس نبی اکرم نازل شده، گویا آغاز بعثت حضرت با این سوره هست. خدای متعال غیر از این که حضرت رو در قبل از عالم دنیا آفریده و عوالم قبل رو پشت سر گذاشتن، تو همین عالم که آمدن با تشریفات خاص آمدن، بعدم به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام منذ کان فتیمن، از همون موقعی که از شیر گرفته شد بزرگترین ملک خودشون رو موکل کردن، صبح و شب مقارن و هم نشین با ایشون بوده، یسلکهو، ایشون رو سلوک میداده در وادی مکارم اخلاقی و فضائل. بعد از اینکه این پیامبر آماده شدن، بعد خلوت ها و غار حرا و این ایام، حتی بعضی شاید از مرحوم علامه طباطبایی هم از بیانشون در ذیل این سوره استفاده میشه که حضرت قبل از اینکه در 40 سالگی مبعوث بشن در 27 رجب نبی بودند و نبوت داشتن، هنوز رسالت نداشتن. از همین سوره هم مثلا یه استثاری میفرمایند. علایال ایشون بعد از طی این مقدمات رسالت پیدا کردن، رسالتشون اینجوری میشه: اقرا، پیغمبر ما بخوان،
این شروع مأموریت حضرت.
اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. تا اینجا رو ترجمه کردیم که خدای متعال این پیامبر رو آفریده. میدونید خدای متعال رب العالمین است، یعنی همه ذرات عالم رو او آفریده و پرورش میده و هدایت میکنه. رب کائنات، از کیهان تا ذرات ریز، همه رو خدای متعال اداره میکنه. ولی این ربوبیت یکسان نیست. خدای متعال رب ما هست، رب اندام و اعضا و بافتا و سلولای بدن ما هم هست، اونا رو برای ما آفریده و در پرتو وجود ما اونها رو خدای متعال قرار داده و پرورششون میده. وجود مقدس نبی اکرم کسی است که همه کائنات در پرتو وجود ایشون آفریده شده و خدای متعال در ذیل ایشون عالم رو خلق کرده. و اتفاقا خود ایشون هم شاید یکی از مأموریتایی که داشتن همین بوده که این عالم رو که برای ایشون آفریده شده برسانن و عائله عالم دیگه. حضرت علم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا
فأقنا.
حضرت عائله منده دیگه، همه عالم عائله حضرتن. انقدر به حضرت خدای متعال رزق داده که همه عالم سیر میشن. فأقنا. این حالا این وحیی که حضرت شروع میکنند یه مرحله جدید شاید از ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم، شاید در مرحله شفاعت و دستگیری ایشون نسبت به عالم است که حالا ایشون مبعوث میشن بیان. خب اقرا، این پیغمبر باید بخونه به اسم اون ربی که اقرا بسم ربک. بحث ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرمه که این پروردگار رب نبی اکرم خلق کرده، خلقه، شاید خلقه کل عالم رو، خلق الانسان، انسان رو آفرید، من علق، که عرض کردیم علق شاید معنیش اینه، از علق اون چیزیست که عرض کردیم وابستگی تام به شیء دیگه داره، انسان رو فقیر و وابسته آفرید،
از علقه و تعلق.
بله، که حالا بعضی از روایات همینو تفسیر به خلقت امیرالمومنین کرده که به نوعی از سرشت نبی اکرمشون خلق شدن. حالا این در روایات هست. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق رو به خلقت نبی اکرم تفسیر کرده، خلق نورک الاقدم، بعد به خلقت امیرالمومنین از سرشت وجود مقدس نبی اکرم. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، حالا اون معنا رو کنار بگذاریم، عالم رو آفرید، انسان رو آفرید، انسان وابسته به خودش، فقیر به خودش آفرید، که این خیلی مقام مهمی است. حضرت میفرمود الفقر و فخر، آدم فقیر خدا باشه چه افتخاری از این بالاتر. انعاد میفرمود کیف لا استعز و الیک نسبتنی، خدا من چجوری احساس عزت تو کائنات نکنم در حالی که منسوب به تو هستم، نسبت با تو دارم. انسان صفر وقتی کنار عدد قرار میگیره عدد میشه دیگه،
تازه معنی پیدا میکنه.
علی الله حال انسان رو آفرید، انسان رو وابسته به خودش آفرید، بعد اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، پروردگاری که کریمانه ترین لطفش رو کرده و علم بالقلم، تعلیم بالقلم کرده، و علم الانسان ما لم یعلم، اون چه نمیدانسته به انسان آموخته. عرض کردیم این علم بالقلم یه معنای ابتدایی داره که فرمودن بزرگان و مفسرین که خود آموزش خط و هم بیان مهمتری از نعمت‌های مهمی است که خدای متعال به انسان داده. که منشأ تفاهم انسان‌ها با هم دیگه و منشأ پیدایش فرهنگ و تمدن هست، که در سوره الرحمن ازش صحبت کرده. الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان
علمه
البیان، و هم کتابت و نگارش که طریق انتقال فرهنگ است و به وسیله قلم اتفاق میفته،
یه ابزار برای ارتباطات و تعاملات انسان.
بله، یعنی علم بالقلم، یعنی به انسان قدرت کتابت و انتقال فرهنگ رو بین نسل‌ها و جوامع عطا کرد، که این از نعمت‌های بسیار مهم الهی هم هست. اینجوری معنا کردن انسان اون چه نمیدانست. و خب ببینید واقعا خیلی عجیبه که آدم عالم میشه، منتها ما چون عادت کردیم به این نعمت خدای متعال غافلیم و کفران میکنیم این نعمت رو. انسان میتونه بیاموزد، میتونه یاد بگیره چیزهایی رو که نمیدانست. خب حیوانات هم مخلوقات خدا هستن، ولی خیلی از ظرفیت های تعلیمی که ما داریم ندارن، و این تفاوت جدی ماست با اونها. علی ای حال این خدای متعال
به معنای کلی کلمات،
بله، خدای متعال عالم را آفرید، انسان را آفرید، به انسان تعلیم کرد اون چه نمیدانست. حالا شما بخوان اقرا، شما بیایید و مکمل همه اون مراحل قبلی باشید. احتمال دیگه ای که عرض کردم این بود که خدای متعال در مسیر ربوبیت نبی اکرم انبیا رو فرستاده، تعلیم بالقلم کرده. این قلم مقصود معلوم نیست این قلمی باشه که ما باش می نویسیم، همون نون والقلم به ما یسترونه، و از طریق اون قلم تعلیم به انبیا کرده. انبیا هم اون چه در اختیار بشر نبوده براش آوردن.
اون قلم چه
از کنم در روایت داره، گاهی تفسیر به خود حضرت شده، گاهی هم تفسیر شده به اینکه ملکی است. حالا اینا بعد علایال یک حقیقتی است در عالم باد، در باطن این عالم، که سرنوشت این عالم، اسرار این عالم، حقایق این عالم به وسیله او رقم میخوره. علم بالقلم، علم الانسان نون و القلم و ما یسترون. به انبیا تعلیم کرد، انبیا آمدن معارفی رو در اختیار بشر قرار دادن که به هیچ وجه امکان دستیابی به او نبود. یعنی غیر از اینکه خدای متعال به ما حواس داده، قوه فهم داده، هوش داده، سنجش داده و امثال اینها، و از طریق اینا دانش‌هایی رو به دست میاریم. عنایت می‌فهمید که حتی به حسب ظاهر گاهی ممکنه در این دانش‌ها ما خودمون رو مستغنی از انبیا هم بدونیم. ولی یک رشته دیگری از تعلیم هست که اون رشته است که به وسیله انبیا واقع شده. اون کریمانه ترین لطف خدا به انسان هست که انسان رو رها نکرد. علم الانسان، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. حالا همه انبیا آمدن، مقدمه اقرا، شما بعد اون علمی که انبیا آوردن، اسرار و حقایقی که انبیا آوردن، که هم علم معاد هم علم معاشه و جامع این هاست، اونو شما باید با قرائت خودت به کمال برسونی. اقرا، نوبت شماست. این میدونید دیگه، اول نبیین میثاقن هست، گرچه آخرهم مبعثن هست. در میثاق هدایت و دستگیری از عباد الله، در میثاق بندگی خدای متعال بر همه انبیا سبقت گرفته، ولذا این بار عظیم رو خدای متعال به ایشون سپرده، رو دوش ایشون گذاشته. حالا این پیغمبر آمده و قرائتشو در عالم میخواد شروع کنه، که عرض کردم وقتیشون قرائت میکنه، اگر اهل باشن همه قاری میشن. وقتی پیغمبر بنا عبد الله، اگه کسی دست تو دست این پیغمبر داشت، داد عبد میشه، عبد اوست، ولی بقیه در ذیل او عبد میشن، او قاریست. وقتی او قرائت میکند، تلقی میکند وحی الهی رو، اگر دیگران اهل باشن اونم تو ظرف خودشون قاری میشن. یه موقع این رو عرض کردم خدمتتون که خدای متعال با بشر که صحبت میکنه سه جوره دیگه، یا وحی، یا من ورای حجاب، یا فرستاده میاد، جبرئیل میاد. ما که از اولی محرومیم، هیچ وقت خدا به ما وحی که نمی کند که با ما مستقیم صحبت کن. از آخری هم که محرومیم، رسولی بیاد و فرشته‌ای بیاد وحی بر ما بیاره، نیست. خدا متعال اینجوری هم با ما صحبت نمی کنه،
میمونه من ورای حجاب.
اما یه جور دیگه صحبت خدا ما می کنه، من ورای حجاب نبی اکرمه. خدای متعال با پیامبر صحبت کرده و پیامبر کلام خدا رو بر ما می خواند. کلام و کن ناطق و علی لسان نبی یک. اگر انسان به یه جایی برسه که پرده ها کنار و از پیامبر بشنود، خدای متعال با او صحبت میکنه، در واقع من ورای حجاب نبی اکرم. این که گفتن وقتی شما نماز میخونید با خدا خدای متعال تکلم میکنید، قرآن میخونید، خدای متعال با شما تکلم میکنه، شاید معناش همینه که خدای متعال از ورای حجاب نبی اکرم با ما صحبت کرده. اگر کس با این قرائت حضرت که حضرت قاری میشه همه قاری میشن،
حضرت قاری میشه یعنی وحی رو میپذیره.
اقرا رو معانی براش کردن از کلمه، یه معنایی که علامه طباطبایی فرمودن که شاید معنای خوبی هم از فاخره، این است که مقصود تلقی وحی در اینجا، بخوان از اون صحیفه بخون و واجد بشو تلقی کن وحی رو. وقتی ایشون تلقی میکنه قاری میشه، همه عالم کارشون ساخته میشه دیگه
و همراه میشن.
بله، چون عرض کردم عائله حضرت هستن، خدای متعال این رزقی که داده همه عائله رو سیر میکنه. قرآن معدوبت الله، همه بر سر این سفره میشینن، همه هم سیر میشن، همه هم تازه اول راهن. اینجور نیست که حالا تمام بشه این سفره ای که خانی که خدای متعال بر حضرت گسترانیدن. خب خدای متعال اینقدر لطف کرده، این پیغمبر رو تربیت کرده و در ربوبیت این پیامبر گرامی، در ربوبیت ایشون و تعلیم ایشون که خدای متعال این پیغمبر رو تعلیم کرده، تربیت کرده، در ربوبیت ایشون، ایشون رو مبعوث کرده، ایشون رو دستور به قرائت داده بیاد بر ماها قرائت بکنه. ماها زمینی ها که دستمون نمیرسه، این قرآن اگه به وسیله این پیامبر نمی آمد، احدی به اسرار او دست پیدا نمی کرد، محال بود دیگه. حالا این پیامبر آمده قاری شده، اقرا بسم ربک الذی خلق، بعد میفهمد ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اما داستان انسان، حالا این انسان کیه؟
این فراز بعدی سوره به یک فضای جدیدی رو
فضای جدیدی ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. انسان وقتی احساس استغنا کرد طغیان میکنه. انسانی که فقیر بود، اگر انسان از اضطرارهای خودش، از فقرهای خودش که دائمی است، غفلت کرد، احساس استغنا کرد، نتیجهش طغیانه دیگه. طغیان و سرکشی انسان ریشش اینه، انسانی که از علقه است، وابسته تام هست، این غفلت کنه از وابستگی،
یعنی اون فقر در واقع یادت بره، فراموش بکنی
و احساس استغنا بکنه، احساس بی‌نیازی بکنه، توهم غناس. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا ان الى ربک الرجعا. بعد خدای متعالی تهدیدی میکند که پایانی داره این دنیا، این دوران طغیان شما، مرگیست و بعثیست. بله، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا ان الى ربک الرجعا. خب ببینید این فراز چی میخواد بفرماید. یه معنایی که هست همینه که واقعا خدای متعال پیغمبر و انبیا رو فرستاده، تعلیم به انسان کردن، این پیامبر هم آمده، ولی انسان وقتی احساس استغنا میکنه طغیان میکنه. انسان باید فقر خودش رو و نیاز خودش رو و تعلق خودش رو به خدای متعال ببینه. وقتی فهمید دست از طغیان برمی‌داره. همینایی هم که طاغی هستن وقتی اسباب از کار میفته همشون خاشع میشن. قرآن مکرر بیان میکنه دیگه، وقتی سوار کشتی میشن فازاره که بو فل فلک دعو الله، واقعا مخلصین له الدین،
خالصانه همه... خدا رو صدا میکنه.
چون میدونه همه دینی دارن دیگه، لکم دینکم ولی
دین.
این دینم عرض کردیم موضوعش معبود و پرستشه دیگه، عبادته.
بله،
قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم
ولی دین.
پس موضوع دین همون پرستش و اله هست. اله من با اله شما فرق میکنه، دینمون فرق میکنه.
همون اله رو دارن در واقع.
بله، همونایی هم که دین دیگه ای داشتن، یه اله دیگه ای رو میپرستیدن، وقتی اسباب از کار میفته مخلصین له الدین، یعنی دیگه او رو میپرستن، قطع میشه اسباب از کار میفته، عنایت میفهمید.
بله،
ازاره که بو فلپک دعو الله، احساس از عجز استرار میکنن و اون وقت مخلصین له الدین، اون دینی که انتخاب کرده بودن، مسیرشون تغییر میکنه. همه این رو موقع تقطع اسباب میفهمید. یه موقع در تفسیر بسم الله عرض کردم که حضرت فرمودن که الله الذي يتاله اليه كل مخلوق في الشدائد والاحواد احوال عند القطاع الاسباب. وقتی اسباب از کار میافتن همه مخلوقات تاله به او پیدا میکنن، تضرع به او پیدا میکنن.
ببینم از فطرت نشأت میگیره.
بله بله، متا این اسباب حجابن، درسته؟
بله،
حجاب که میره کنار همه او رو میخوانن. ان الانسان ليطغى ان رآه استغنا. اگه توهم غنا کرد، خودش رو دید، اسباب رو دید، به اینا تکیه کرد،
طغیان میکنه،
پیداست طغیان میکنه در مقابل خدای متعال. حالا این جمله چی میخواد بفرماد؟ یادم از بیانات از امام قدیم که میدیدم در ذیل سوره اقرا، در یکی از سخنرانیاشون هم فرمودن، شاید به مناسبت مبعث در خاطرم است، میفرمودن که خدای متعال میخواد بفرماد که این انسان با همه تعلیماتی که داره، این انسان هنوز بستر طغیان درش فراهمه. پیامبر شما بیا اینا رو تهذیب کن، شما باید تربیتشون کنی، تا تربیت نکنید علم الانسان علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، این تمدن و این فرهنگ و این دانشی که بشر داره کفایت بشر رو نمیکنه. شما باید بیای قاری بشی، تربیتشون کنی، و الا طغیان میکنن این انسان ها با همین دانشی که دارن، با همین امکاناتی که دارن. پس این یه احتمال. خدا متعال فهمد پیغمبر ما این انسان استقناعش موجب طغیانشه. اینجور نیست که اگه به دانش رسید جلوی طغیانش رو بگیره، باید تربیت بشه تا احساس فقر و اضطرار نسبت به خدا متعال، اون تعلق و فقر خودش رو بفهمه، دائما خود رو مستر ببیند. و این با تعلیم شما میشه. شو پیامبر آمده است ما رو به اضطرارهای خودمون، به فقرهای خودمون واقف کنه تا از طغیان دست برداریم و از این سرمایه علمی که خدا به ما داده در مسیر بندگی خدا متعال
استفاده کنیم.
این احتمال. یک احتمال دیگه هم که عرض کردم، حتی ببینید اگر ما علمی که از طریق انبیا میاد، اون علوم علوم حقیقی هن، انسان با اون علوم هم گاهی ممکنه حتی اگر احساس استقامت کرد طغیان بکنه. داستان بلعم باور همینه دیگه، آتیناه من آیاتنا فنسلخ منها. اینات میفهمید؟
بله.
نمیدونم حالا شاید این علم ها اگر همین علوم ظاهری بگیریم که خیلی واضحه، اینها بار انسان رو نمیبنده، انسان با همین ابزار طغیان میکنه. اون چه موجب طغیان است؟ استغنا انسانه. انبیا حضرت باید بیان با قرائت خودشون ما رو از مرحله استغنا نجات بدن. یک احتمال دیگه ای که در اینجا هست که احتمال خوبیه و احتمال بدی هم نیست، این است که احساس استغنا فقط احساس استغنای نسبت به خدای متعال نیست. ممکنه یک کسی کلن احساس استغنای نسبت به حضرت حق بکنه، پیداست طغیان میکنه.
بله.
ولی یه نکته دیگری وجود داره و اون است که خدای متعال نبی اکرم رو پرورش میده و ذیل او ما رو میخواد تربیت بکنه، با نبوت او میخواد ما رو تربیت بکنه. ممکن است یک کسی ربوبیت خدای متعال به اجمال قبول کنه، اما میگه من از طریق این پیغمبر نمیخوام بیام.
هم خب یه راه دیگه رو انتخاب.
ابلیس همین بود دیگه. ابلیس به خدای متعال میگه رب تو رب منی، ولی من از این راه نمیام، اغویتنی، من این همه عبادت کردم، 6000 سال عبادت که لا ید رو امن سن دنیا امن سن الاخره، جلو چشم من یک گل خلق کردی بعد درش دمیدی میگی به این سجده بکن. عنایت فرمودید من خودتو عبادت میکنم ولی از این راه نه. میگم حالا اشتباه ابلیس در جای خودش مکررم عرض کردیم تو همین برنامه که او حقیقتون سجده بر گل که نبود، سجده بر روح بود، ابتلا و امتحان بود که خدا متعال اون کلمه روح رو قرار داد در قالب گل که حالا امتحان محقق شه. ولی علایال ببینید بحث اینه که استغنا انسان یه موقع استغنا از ربوبیت کلی خدای متعال، یه بار خدای متعال یه طریق ربوبیتی قرار داده،
استغنا از اون طریق در
استغنا. بله. انسان وقتی خودشو مستغنی از تو میبینه طغیان میکنه پیغمبر ما، نه فقط مستغنی از ما، احساس میکنه نیازی به تو نداره. داستان بشر امروز همینه دیگه، خودشو مستغنی از انبیا میبینه، سرش هم بالا میگیره، میگه ما از وقتی که دینو کنار گذاشتیم موفق شدیم، توسعه وقتی حاصل شد که ما دین رو منزوی کردیم، فرهنگ دینی رو منزوی کردیم،
ما خودمون تشخیص میدیم چیکار باید
بکنیم، خود بنیاد خودمون تکیه کردیم. ببینید این انسان وقتی خودشو مستغنی، فقط این الان بهش بگه خدا هست میگه بله خدا هست، خدا مثال من آفریده، اما خودشو مستغنی میبینه از این تعلیمی که تو باید بکنی، از این قرائتی که تو باید بکنی. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. اینات میفهمید. بنابراین استغنا انسان مانع بهره مندی از نبی اکرم میشه. انبیا آمدن همه چی آماده کردن، حالا شما آمدی این حقیقت رو در اختیار مردم قرار دادی، به جای اینکه استفاده کنن و با قرائت تو قاری بشن و به حقیقت وحی تو توجه پیدا کنن، راه پیدا کنن و اون اسرار برشون گشوده بشه، پیامبر ما اینها وقتی خودشون رو مستغنی میبینن از ربوبیت خدای متعال، از شما مستغنی میبینن که خدای متعال داره شما رو پرورش میده، در طریق ربوبیت شما به شما وحی کرده، میگه حالا وحی شد اول خودش، راه خودمون رو میخوایم بریم. الان همینجوره دیگه، بشر طاغی میگه انبیا آمدن که آمدن، ما راه خودمون رو تشخیص میدیم و انجام میدیم. لیت خوان راه استغنا ان الى ربک رجعا.
و این هم باز توهم در واقع.
بله توهم، یه توهم بیشتر نیست، همه این بساط جمع میشه، استغنایی نیست، انسان من الله و الى الله. اینات میفهمید؟ انسان هم انا لله و هم انا الیه
راجعون،
هیچ استغنایی نداریم، نه مبدأمون نه منتهامون. اینات. پس بنابراین این طغیان. بعد خدای متعال یه داستانی میفهمد که انه گویا خدای متعال در همین آغاز وحی، اگر این سوره به خصوص یک جا نازل شده باشه، با پیامبر گرامی صحبت میکند از درگیری هایی که با این پیغمبر میشه. پیامبر ما تو مبعوث شدی ولی کار خیلی پردامن است، اینجوری نیست شما، ولو شما، ولو اینکه اعظم انبیا هستی، ولو اینکه وحی الهی رو میخونی، اینطور نیست که کار به این راحتی به انجام برسه،
ساده نیست.
بله، از همینجا داستان استغناء انسانه، چه استغناء نسبت به خدای متعال، چه استغناء نسبت به شما. همینقدر که احساس استغناء میکنن سر بر میدارن و داستان طغیان در مقابل نبی اکرم همینه دیگه. اصلا معنی از بنا کتاب الله معنای غیر از این نداره. ان الانسان لیطغى، وقتی خودش مستغنی است، حد اکثر میگه خدا از توی آدرسی فرستاده، ما این آدرس رو میگیریم میریم دیگه. دیتا شما نام رسون بودی، نامت رسوندی، خدا حافظ دیگه، نه کار ما با شما تمام شد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. خب بعد داستان درگیری با نبی اکرم رو شروع میکنه و به حضرت از پایان کار خبر میده و بعدم یه دستوری در پایان سوره به حضرت میده. خب این داستان طغیان انسان در مقابل نبی اکرم، شما آمدی با این مقدمات، ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، همه این مقدمات طی شده که شما بیای، شما آمدی قاری شدی، این انسانی که احساس استغنا و توهم غنا داره، متوهم است، این انسان طغیان در مقابل شما میکنه. خب طغیان هایی که در مقابل حضرت میشده در خیلی سوره ها توضیح داده شده. میدونی سوره مدثر تقریبا سوره ای است که نقل شده بلافاصله بعد از همین سوره نازل شده. حضرت وقتی آمدن به حضرت خدیجه فرمودن دسترینی، پوشش رویشون انداختن، بعد خطاب شد یا ایها المدثر قم فانذر. حالا این ترجمه های ظاهری است و الا مدثر معناش نیست. مدثری که از اسماء حضرت طبق روایت در قرآن، نون، مزمل، مدثر، اینا اسماء حضرتن. حضرت در اونجا هم میبینید باز داستان همینه و حضرت میگن یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فهجر.
تصورات حق تعالی رو بیان
بر خدای خودت، ربت رو تکبیر، کبریای الهی رو در قلوب بنشان، دوربر خودت رو پاک بکن، شاید معنی ثیاب امتت رو تطهیر بکن، و این رجزی که وجود داره که جریان باطل هست، جریان طاغوت هست، از اون فهجر، شاید این دوری گزیدن من امت خودت رو، تابعین خودت رو، یه نظام دستوری است به حضرت دیگه. قم فانذر، انذار بکن، و ربک کبریای الهی رو در دل اینها بنشون و امتت رو تطهیر بکن، از جریان اولیای طاغوت اینها رو نجات بده، فاصله بده و رویز فهجر. حالا من نمیخوام نسبت بدم به قرآن، به معنی احتمال عرض میکنم، اینا معارف محتمله. اگر بخوایم به طور مقنن نسبت بدیم، حتما باید بیش از اینها دقت بشه و تأمل بشه. بلافاصله با پیامبر صحبت می شود، زرنی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا، اون کسی رو که من خودم آفریدمش، این همه امکانات بهش دادم، مال و فرزند. بعد اون وقت وقتی تو آمدی و وحی تو آمده، تدبیر کرده، بعد میگه اینا سحر و اثره. نفهمی داستان ولید ابن مغیره رو ذکر میکنه که پیغمبر ما شما بیا، ولی مقابل دیگه چنین جریانی هست. پس جریان مقابل حضرت توضیح داده میشه و این جریان مقابل هم به اشکال مختلفه. گاهی میفهمد اینها تدبیر میکنند. میدونید این تدبیرها تدبیرهای پیچیده‌ای بوده، یعنی گاهی آدم خیال میکنه حرفایی که اونا میزدن یه حرفای بسیط بوده، بعد میبینی نه، همه دانش پیچیده امروزم، فلسفه های پیچیده امروزم، حرفایی که در مقابل انبیا میزنن هموناست. اینها زایل الله سحر و نوسر، اساطیر الاولین، مجنون. مثلا شما خیال میکنید، یا مثلا در سوره نون والقلم داستانیه که شما رو متهم به جنون میکنن. لما سمعوا الذکر یقولون انه لمجنون، درسته؟
و همین نکاتی که هم که امروز مطرح میشه امتداد همون تفکر، هم ترجمه تفکر. همون تفکر،
یعنی که میگن نه اینه یزابله میخواستم بگن نبی اکرم یه بیماری روانی داره، اینه که نمیگفتن، میخواستم بگن عقلانیت تو دستگاهش نیست. همین حرف امروز دعوت به عقلانیت میکنن،
که اون حرفو پیش و پا افتاده بوده مثلا.
بله، یعنی که اون عقلانیت نیست، این چون مسیریه تو. ببینید وقتی حالا در همین سوره نون که باز همین داستان هست، آیه آخرش چی؟ و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. وقتی طرح تو رو میشنون میگن این اصلا عقلانی نیست که. نه، میفهمید تو همه عالمو میخوای کنی مسجد، عالم بازارم میخواد، نمیدونم محل تفریح هم میخواد، همه عالم که نمیشه مسجد بشه که. از حرف عاقلان واقعا هم از در اون عاقلانه نیست. حالا عرض میکنم یه
مسجد به چه معنی؟
یه موقعی ما همه عالمو میخوایم کنیم مسجد، بازارم بشه مسجد، نه اینکه مردم بازار نرن، نه، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، مشغول به پول و دنیا نیست، بازارش هم مسجده. نمیتونن تحمل کنن تو میخوای همه چی کنی مسجد،
همه چی خدا، همه چیز الهی بشه،
همه چی خدا. نهت فرمودین تحمل نمیتونن کنن که همش خدا. و اذا ذکر الله،
بله خدا،
و اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، اونایی که آخرت گرا نیستن، چشمشون در افق انتهای نگاهشون دنیاست، مشمئز میشن از توحید. و اذا ذکر الله، میخوان یه معبودای دیگه هم داشته باشن، فقط آدم محبت خدا، فقط سرخوش به خدا. استغفر که من کل لذت به غیر ذکرک و من کل سرور به غیر قربک و من کل راحت به غیر انسک. نه میفهمید وقتی لمست طرح تو رو میشنون که تو میخوای عالم رو همه رو مسجد بکنی، همه عالم موحد بشن، همه زندگیشون بشه وردن واحدا و حالی فی خدمتی که سرمدا، فقط مشغول به تو باشن. ببینید بحث یه بار دیگه شاید تو این برنامه عرض کردم، بحث نیست که ما نیازمند نیستیم. خدای متعال اگه می‌خواست جهاز حازمه برای ما خلق نمی‌کرد.
بله
معنی نداره جهاز حازمه خلق کنه و دیگه نخورید، و یا این جهاز حازمه ما رو از خدا دور بکنه. اگه ما رو برای بندگی آفرید، هر چه برای ما آفریده متناسب با بندگیست، حتی نیازهای طبیعیمون
تو همون مسیر.
بحث سر این است که شما اینها رو در مسیر قرب قرار میدید، با خوردنتون به خدا نزدیک میشید، خوردنتون هم میشه لذت از قرب، گرسنه نمیشید، خودتون رو، فقر خودتون رو درک میکنید، بعد لذت ها رو از اون میدونید، با تمتعتون به حمد میرسید، یعنی بین بسم الله و الحمدلله حرکت میکنید. این دو تا آیه اول قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله
رب العالمین،
عبد اینجوریه دیگه. یا نه، نه اهل بسم الله، نه الحمدلله، مشغول به همین دنیا هستید. یه مشغولتن ان دنیا به حمد که و ثنای کن، مشغولتن ان تو دنیا هستن، روشون از دنیا برگردونن، نه اینکه نمیخورند. هیچ کسی به اندازه مؤمن تو عالم لذت نمیبره، مگه در بهشت این همه لذت است؟ لهم فیها ما تشتهی الانفس و تلذ العیون. خدا متعال اونجا حرم سرا درست کرده، دار لهو لعب بپا کرده یا نه؟ ان الدار الاخره لهی الحیوان، همش ذکره، همش حیات طیبه است، حجابی اونجا نیست. انبیا میخوان عالم دنیا هم اینجوری بشه، بشه مثل بهشت. لا یمسهم فیها نصب ولا غلقو لهم فیها ما یشاؤون، مگه قرآن همینو نمیفرماد؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. یه جور دیگه تو این عالم زندگی میکنن. بس مسئله این نیست که بحث لذت نبردن و متمتع نشدن و محرومیت نیست که دین ما رو به محرومیت دعوت بکنه. رحمت میگه سر سفره نفس ننشینید تا سفره پیغمبر براتون پهن بشه، از اون سفره استفاده کنید.
یعنی این دنیا باشه با تمام امکاناتی که سخر لکم برای شماست، ولی تو مسیر، مسیر توحیدی باشه.
بله، یعنی اونا نمیفهمیدن دیگه، میگفتن این از این عاقلانه نیست، این چه طرحی تو میدی؟ این طرح جامعه پیامبر، اونم این طرح عظیم تاریخی که یه گوشش در ظهوره بعد میکشه تا دامنه قیامت، میگن این طرح عاقلانه نیست. بشر رو دعوت میکنی به وعده علی افضل، وعده سر خرمن به بشر میدی.
یعنی اینا اون وقت مثلا انقدر میفهمیدن؟
و واقعا وقتی میگفتن، قرآن وقتی توضیح میده اینه میفهمد که آمدن پیش عالمترینشون. ببینید نه، یه آدم های معمولی نبودن که قرآن طرحشون رو بیان میکنه. همین ولید ابن مغیره در سوره مدثر داره، میامدن قرآن میشنیدن، گرفتار میشدن، میامدن حضرت میشست قرآن میخون کنار کعبه، میامدن جوانها دیگران گرفتار میشدن. ولید ابن مغیره دانشمندترین، پخته ترین، گفتم برو یه فکری کن، گوش کن ببینین چی میگه، چی باید بگیم، این حرف چیه. حضرت میخوندن، حالا آیش هم نقش شده، خودش هم متاثر شد، رفت تو خونه در نیومد، آمدن سراغش، خودت هم اسیر شدی، مسحور شدی، گفت نه اینجوری نیست، بعد تدبر کنم. بعد قرآن توضیح میده، فکر و قدر ثم قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر. همه تحولات روحی و فکری خودشو به کار گرفت، هر چی قوه روحی و فکری داشت به خرج برد. چی گفت؟ فقال ان هاذا الا سحر و یوسف، ان هاذا الا قول البشر. کلام بشر برای بشر نیست، ولی سحر توشه، یه جنس خاصی از سحر. نه بفهمید، اینا هم همینو میگه. میگن کلام شاعران است. دیدید راجع به زبان وحی چی میگن؟ میگن زبان وحی زبان علمی نیست، تأثیرات خاصی داره، همون انهازال الله سهرانی و سره. میخوام بگن یک آثاری داره دیگه. چطور این همه مردم با این کلام حرکت میکنن تحت تأثیرشن؟ توضیحاتی میدن. این همون انهال اونا آدم های ساده ای نبودن. علی حال ببینید درگیری هایی که با نبی اکرم بوده از جنس های مختلفی است. گاهی تدبیر میکنن، گاهی عرض کنم متهم به سحر میکنن، گاهی متهم به جنون میکنن و امثال اینها. و بعدم گاهی بنای مداهنه با حضرت میذارن، ببینن حضرت نه کلام پیش رونده است، میگن با هم کنار بیایم، بیاد خدای ما رو بپرست، ما هم خدای تو رو میپرستیم، شما کوتاه بیا ما هم کوتاه میایم، که قرآن به شدت معنی میکنه،
همه راه ها رو امتحان میکنه.
بله، یعنی اصلا یه تدبیرهای بسیار پیچیده ای رو قرآن نقل میکنه. در این تدبیرام تاریخی است و الا قرآن بخواد یه داستان، فرمود القرآن نجری مجرى الشمس و القمر، یه داستانی رو بگه یه کسی بود و یه مثلا تدبیری کرد و یه همچین حرفی زد، این نیست، یه داستان درگیری تاریخی که با حضرت است.
و این صفبندی تو همه زمان ها هست ولی شکلش حالا فرق میکنه، ادبیاتش فرق میکنه.
ببینید حالا انهایی داره که در سوره مدثر، مزمل، این سوره هایی که مربوط به حضرت هست، در سوره نون و القلم، در همین سوره از این نوع مواجه هایی که با حضرت میشه، حضرت میخوان یه کاری انجام بدن، حضرت میخوان عقل بشر رو رشد بدن، میگن این عقلانیت نیست، این میخوان احساس بشر رو رشد بدن، میگن شما میخوای بشر رو محروم کنی. همین تهمت هایی که دین کارش محروم کردنه، دین عقلانی نیست، از این حرفایی که میزنن، وقتی اون طرح رو میدیدن به جوری متحیر، لیزلقونه که به ابصارهم، همه قواشون رو به کار میدن تو رو زمین گیر بکنن. لما سمع الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. حالا این داستان رو ببینید، خدای متعال در مقابل اونها دو کار میکنه. یکی به این وجود مقدس نبی اکرم میفرماید که ما داستانمون اینجا تمام نمیشه. معمولا هم وقتی خدای متعال صحبت میکنه به پیامبر، میفرماید پیغمبر ما صبر کن، ما یه جای جلو اینا رو میبندیم، وعده به آخرت و تهدیدهای اخروی میکنه. بعد میفرماید، میفرماید در سوره مزمل، زنی و المکذبین اول النعمت و محل هم قلیلا، اینایی که امکانات دارن و امکاناتشون مغرور کرده به تکذیب رسونده اونها رو، اینا رو رها کن، یه مهلت کوتاهی بهشون بده. ان لدینا انکالا و جهیما و طعاما، ظاهرش آخرت دیگه، ظاهرشو میگم باطنشو نمیگم. ان لدینا انکالا و جهیما، یه مهلت کوتاه بهشون بده، اینا وارد وادی آخرت میشن. اینم خیلی عجیبه، حالا نکته بعد توضیح بدیم یعنی چی. یه لحظه کوتاه نیست، این که این چه نوع تهدید کردنیه. گاهی ما به ذهنمون میاد یعنی شو خدای متعال چرا همینجا حسابشون رو نمیرسه، اینا دارن گردن کشی میکنن، آخرت کو آخرت، تهدید به آخرت میکنه خدای متعال. فقط بعضی جاها هم تهدید به دنیا هم میکنه. در سوره نون و القلم خدای متعال هم داستان سرنوشت دنیایی اونا رو توضیح میده، هم آخرت رو. میفرمایید وقتی حالا سرنوشت دنیاییشون در سوره نون بمونه که چی، خدای متعال اونجا میفرماید ان سنسمه علی الخرطوم ان بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، اون داستان رو ذکر میکنه، میفرماید این عذاب دنیاست، نهت فرمودین، اما عذاب اخرویشون بدتره. یعنی در اون سوره هم سرنوشت دنیایی این دستگاه مادی رو که مقابل حضرت سفارایی میکنن و این اتهاماتو به حضرت میزنن توضیح میده، و هم میفرماید که عذاب اخرویشون از اینم شدیدتره، این عذاب دنیاییشون هست. ببینید میفرماید، بله میفرماید وقتی داستان انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه، سرنوشت اینا رو حالا توضیحش، توضیح مفصل مفسرین بحث کردن، میفرماید کذالک العذاب و العذاب الاخرت اکبر، این عذاب دنیایی ایناست،
عذاب آخرت بدتر از
حالا بعد عذاب آخرت هم توضیح میده دیگه، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین. پس ببینید خدای متعال داستان درگیری های با نبی اکرم رو در همون آغاز میگه، میگه این کار شما یه مسیر پرفراز و نشیبی است، شما نگران نباش، اینا با ما طرفن، با تو طرف نیستن، ما هم تدبیر رو کردیم، بستیم کارو اینجور، اینا عالمو نمیتونن به هم بزنن، نظام عالم از دست خدای متعال بیرون نمیره. وقت به پیامبر گرامی گاهی میفهمد فصبر لحکم ربک، حکم پروردگارت قطعی است، تو باید صبر کنید برای تحقق اون حکم، ولا تکن که صاحب الهود، اینجور نباشه که عجله کنی کار ناتمام بمانه. حالا داستان حضرت یونس هم یه داستان عجیبی است. در این سوره از یه نوع دیگه مواجهه با حضرت گفته میشه که شما آمدی قاری شدی، یه مواجهه سنگینی با شما میشه. ان الانسان لیتقا ان راه استغنا،
منشأش اینجاست. در
بعد میفرماد مصداقش چیه؟ ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، ارایت ان کان علی الهدى و امر بالتقوى، ارایت ان کذب و تولى، الم یعلم بان الله یرا. پیامبر ما، تو مشغول نماز میشی، اینا میان جلوی نماز تو رو میگیرن، نمیدونن که تو بر هدایتی، نمیدونن که تو میخوای عالم رو متقی بکنی، نمیدونن میخوای عالم اهل تقوا بشن. تقوا که خیلی چیز خوبیه دیگه، دیگران هم همه جامعه ها تقوا دارن، ما تو تقوای مادیه دیگه. همیشه اله برای آدم تقوا هم میاره،
یه چارچوبی رو در واقع که
آدم وقتی اله پیدا کرد و چوبم که بپرسته تقوا پیدا، منتها تقوای متناسب با اله خودش. آدم به این کتابم که دل بسته میشه تقوا برش پیدا میشه. فهم پیغمبر ما نفهمیدن که تو نمازت میخواد عالم رو وارد مدار تقوا بکنه، وارد مدار ذکر بکنه. حالا ببین، من عرضم همین بود، اینا جلوی نماز پیغمبر میخوان بگیرن،
جلوی نماز
صلات پیامبرا. پیام میدونید از صلات عمود الدین، پیغمبر وقتی اقامه صلات میکنه اقامه دین میکنه، خیمه دین به پا میشه، همه بشر زیر خیمه دین زندگی میکنه. میخوان این اتفاق نیفته تو عالم، میخوان خیمه دین به پا نشه، میخوان عالم عالم ذکر نشه.
اساسا که میخواستن همون اقرا هم و اون قرائت هم اتفاق نیفته، ولی نتونستن و
حالا
شما جلوی صلات رو بگیرید.
ولی شما میخوای عالمو به ذکر برسونی، نمیذارن. ارایت الذی ینها عبدا اذا صلا، وقت صلات نبی اکرم است. یه موقع ما نماز میخونیم، ما خیلی که صلات به پا کنیم، این است که اهل خونه خودمون اهل نماز میکنیم، درسته؟ و امر اهلک به صلات و استبر علیها. ولی اهل نبی اکرم کیه؟ و امر اهلک به صلات و استبر علیها، که پیغمبر با صبر خودش نماز رو به پا میکنه. اهل پیامبر همه عالمن دیگه،
آله پیغمبر،
آله پیامبر. پیامبر میخواد عالم رو وارد وادیه ذکر کنه. ببینید حضرت میخواد همه عالمو مسجد کنه، اونا میخوان همه عالمو میکده کنه، آدمو مست دنیا. زرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، همه اهل غفلت، درسته؟ در داستان سوره لوط داره میفهمد اینا مست بودن اصلا. اونا میخوان همه عالم مست دنیا باشن، حضرت هم میخواد همه عالم مشغول به خدا باشه.
بسیار خوب.
حضرت میخواد کائنات بشه مسجد، اونا میخوان کائنات بشه میکده، دعوا سر هم.
خیلی خوب، همینجا داشته باشیم دعوا رو، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم و انشالله برگردیم در بخش دوم، ببینیم چقدر فرصت داریم پست ختام فرمایش تا جای میر باقری عزیزمون رو بشنویم. خیلی محظوظ شدیم و خیلی استفاده آج. کردیم. صفحه 563 رو امروز دوستان ما تلاوت میکنند، آیات 13 تا 26 سوره مبارکه ملک، و انشالله برمیگردیم خدمتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما خیلی تا پایان فرصت نداریم وقت در اختیار جای میرباقری عزیزمون و حسن ختام فرمایشات ایشون رو بشن
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد عرض کردیم تو این سوره وقتی مأموریت حضرت معین میشه مقابله‌ای که با حضرت تو این سوره ذکر شده مقابله با ذکر حضرت حضرت میخواد عالم رو فضای ذکر بکنه همه زندگی بشر زندگیشون بشه عبادت مسجد بشه و اونا مقابل این میستن و خدای متعال یه تهدید سنگین اونها رو میکنه میفهمد ما بساطشون رو جمع میکنیم اگه دست بر ندارن همه امکاناتشون رو بیارن میدان ما هم امکاناتونو میاریم این تهدید اخروی است که بعد یه جای دیگه توضیح بدیم که این تهدیدا یعنی چی آیا اثرگذار نیست و اما بعد یه دستور خاصی هم به پیامبر گرامی میده مثل اینکه در سوره نو میفرماد فسبر
بله
اینجا هم یه دستور آخرین آیه دستور خاص پیغمبر ما شما کار خودت انجام بده با سجده خودت همه عالم رو به قرب برسان اونا کار خودشونو میکنن سجده تو چیز دیگری است عنایت میفرمایید حضرت فرمود امام رضا فرمودن نزدیکترین حال انسان به خدا قربش حالت سجده است به حضرت دستور به سجده میدن این پیامبر تو این منزلت میگن با سجده شما باید عالم متقرب شه این سجده سجده شفاعتیه به احتمال قوی دیگه بنابراین در مقابل اونها که میخوان عالم وارد وادی ذکر نشه خدای متعال به پیامبر فرمود یک کاری ما میکنیم شما با سجده خودت همه عمر حضرت یه سجده بیشتر نیست دیگه در مقابل خدای متعال با سجده خودت عالم رو مقرب بکن و نگران این کار شماست تو
بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم جای میرباقری از شما و خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون یادی هم بکنیم از همه شهدای مرزبان که این روزها خبر شهادتشون بسیار ما رو متاثر کرده به خانواده هاشون تسلیت میگیم و انشالله مهمان سفره امیرالمومنین باشن بهترین ها نصیبتون بشه شنبه انشالله با حضور آقای عابدینی خدمتتون میرسیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم متشکرم از شما
أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر عبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.